به نستعين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: سبق الأوقات كونه ولعدم وجوده، إن قيل كان فعلى تأويل أزليته، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. وجود حق تبارک و تعالی بر همه اوقات و ازمنه سبقت گرفته و همچنین وجود او بر عدم سبقت گرفته. وجود او وجودی نیست که مسبوق به عدم باشه. ان قیل کانه فعلا تأویل ازلیت الوجود، اگر گفته میشه کان الله، معناش اینه که وجودش ازلی است، نه اینکه زمان زیادی بر او گذشته. و ان قیل لم یزل فعلا تأویل نفی العدم، اگر گفته میشه لم یزل همیشه هستش، معناش نفی عدمه، نه اینکه عمر زیادی بر او خواهد گذشت. مکتب تشیع سالانه 2، مصاحبه علامه طباطبایی با کربن، صفحه 170. والحادث الاسم الذي مستلهي عن رسم اسم جا حديث منمهي، تباين الوصفيه للازلي اثر، تباين الوصفي للازلي اثر، ممن لعقل كأبينا للبشر، فالحق قد كان ولا كون لشيء، كما سيطوى الكل بالقاهرة تي، وكما أن مقادير الحركات الدورية هنا أزمنة. يكي از أقسام حدوث عبارت است از که مصنف این کتاب می‌فرماید از اصطلاحات من و از ابتکارات من هستش. مرحوم آشتیانی قدس سره در حاشیه این کتاب می‌فرمایند که تسمیه این حدوث به این اسم البته از اصطلاحات مرحوم حاجی هست، اما تفتن و توجه به این حدوث اختصاص به مرحوم حاجی نداشته و عرفای دیگر هم متذکر این معنا شدن. پس اگر چنانچه مقصود مرحوم حاجی از این که می‌فرماید این اصطلاح منه، یعنی نامگذاری این حدوث به حدوث اسمی، اختصاص به ایشان دارد، و اگر چنانچه مقصود تفتن و توجه به این قسم حدوث هستش، عرفا هم در کلماتشون این را متذکر شده. عرض میکنم حدوث اسمی اصلا به طور کلی مطلب عرفانی است و مربوط به فن عرفان نظری هست و شاید خیلی ربطی با فلسفه نداشته باشه، که در اینجا در باب حدوث و قدم مرحوم حاجی ذکرش فرمودن. حالا هرچه هستش بیانش فرمودن. تا کنون حدوث ذاتی گفته شده، حدوث زمانی گفته شده که چجوریست، حالا بیان اینها، تعریف اینها، اما چجوری اینها برای عالم ثابت هستن بحثش میاد. حالا تعریف حدوث اضافی گفته شده، حدوث ذاتی، حدوث زمانی، حدوث دهری که دو قسمت میشه، دهری و سرمدی، تا کنون اینها گفته شده و همه اینها حدوث ذاتی، مسبوقیت وجود است به عدم، چیزی که هست عدم مجامع، عدم ذاتی، لیسیت ذاتیه. حدوث زمانی مسبوقیت وجود است به عدم زمانی. حدوث دهری مسبوقیت وجود است به عدم دهری. حدوث سرمدی مسبوقیت وجود است به عدم سرمدی. تمام این حدوث هایی که گفته شده، چهار قسم، ذاتی، زمانی، دهری، سرمدی، اینها همه حدوث صفت از برای وجوده. مسبوقیت وجود به عدم، بودن وجود بعد العدم، کون الوجود بعد العدم. لکن این حدوث اسمی ببینیم چجوریه. دقت بفرمایید، چون یه مطلب عرفانی هست و احتیاج به توضیح اصطلاحات فن عرفان داره، یه مقدار ما به طور اجمال عرض میکنیم. مرحوم حاجی در اینجا که میخوان حدوث اسمی برای تمام اشیا قائل بشن، این معنا هم عرض بکنیم که حدوث ذاتی برای تمام ممکنات ثابته، اهم از مجردات، مادیات، جواهر، اعراض، همه اینها. حدوث سرمدی هم برای تمام ممکنات ثابته، اهم از مجردات و مادیات. اما حدوث دهری تنها برای موجودات مادیه ثابته. البته گاهی حدوث دهری توسعه داده میشه، که وقتی میگیم حدوث دهری شامل سرمدی هم میشه. حدوث زمانی هم حالا فعلا برای موجودات مادیه. و اما این حدوث اسمی که مرواجی میخوان بفرماین، این حدوث ثابت است برای تمام ممکنات، مجردات، مادیات، علویات، سفلیات، جواهر، اعراض، عقول، نفوس، همه اینها. حالا ببینیم مرحوم حاجی میخوان چی کار بکنن در مورد حدوث اسمی و چه بفرماین، این مطلب عرفانیشون چجوری میخوان مطرح بفرماین. لا شک در این معنا که کل ممکنن زوج ترکیبی لهو ماهیت و وجود، پس ممکنات خواه مجردات باشن خواه مادیات باشن، مرکبن از وجود و ماهیت، یه ترکیب مخصوصی که در ذهن ماهیت عارضه بر وجود میشه، در خارجم که اتحدا هویه. شیخ الاشراق، صدر المتعلیهین، خود مرحوم حاجی اگر تفوه به این معنا فرمودن که عقول و نفوس ماهیت ندارن، نمیخوان بگن ماهیت ندارن، میخوان بگن احکام ماهیت در اونجا مغلوبه، احکام وجود غالبه. ولی ممکن الوجود بدون ماهیت نمیشه، بدون حد نمیشه. اگر ماهیت نداشته باشه معناش اینه که حد نداره، و اگر حد نداشته باشه پس واجب الوجوده، ممکن الوجود نیست. حالا که ممکنات عبارتند از ماهیات و وجودات، ایشان میخوان بفرمایند که اما وجودات ممکنات که باید از سقع ربوبی حسابش بکنیم، مال حق تبارک و تعالی، نه این که وجودات ممکنات خداست یا خدا وجودات ممکناته، نه، بلکه وجودات ممکنات پرتو او هست، به اصطلاح عرفا تجلی او هست، ظهور او هست و وجود رابطه. اصلا بدون حق تبارک و تعالی نمیتونه وجود خارجی پیدا بکنه، حتی شناختش هم بدون حق نمیشه. لذا ممکنات را بدون وجود حق نمیشه شناخت اصلا، تا این اندازه. پس این وجودات که انا لله و انا الیه راجعون، این وجودات اعطاء حق تبارک و تعالی است و در قیامت کبرا که حق تبارک و تعالی به اسم القهار یا قاهر تجلی میکنه، همه اینها متموس و منمهی میشن. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار و الامر یوم اذن لله. این حساب وجودات میمونه. ماهیات، ماهیات حادثن به حدوث اسمی. البته اینی که عرض کردیم وجودات مربوط به سقع ربوبی است، نه این که وجودات ممکنات وجود حق، نه ربط به حق، نه مرتبط به حق، اضافه اشراقیه به حق، نه مضاف به حق، انتصاب اشراقیه به حق تبارک و تعالی، نه منتصب به این معنا که ممکنات یه ذاتی از خودشون ندارن که این ذات مرتبط به حق تبارک و تعالی باشه، بلکه تار و پود ذاتشون، تار و پود هستیشون ربط الالله هستش. اعطاء حق، بخشش حق، همه چیزش، همه چیزیتش، شیئیتش، نفسیتش اعطاء حق تبارک و تعالی است. اینجوری نیست که ممکن یه چیزی بوده و خداوند متعال هم شروع کرده چیزی بهش عنایت کرده، نه، قبل از عطا الهی و قبل از اعطاء وجود هیچ نیست. ماهیتم پس از اعطاء وجود حد وجوده، بلعرض جعل میشه. پس ممکن از خودش هیچی نداره مگر همون نداری ها. نداری ها هم که چیزی نیست که بگیم داشته باشه. وقتی اینجوری شد، ایشون میخوان بفرماین که وجودات از اون ره گذر که لله هست و الیه راجع اون هستش، پس اینها مربوط به حق تبارک و تعالی است و تعلق به حق هستش و قیومش حق تبارک و تعالی است، اینها متقوم به حق هستند، نه حلول هستش نه اتحاد، هر دو باطل. حلول عبارت از این معناست که واجب تبارک و تعالی نعوذ بالله از مقام وجوب تنزل بکنه به مقام امکان برسه، این محاله. برای اینکه در وجود گفته شد هر مرتبه ای ذاتی اون مرتبه، یه بودن در اون مرتبه ذاتی مرتبه هست، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. اتحاد که بعضی از جهله و اینها گفتن باطله، ممکن هیچگاه نمیتونه ترقی پیدا بکنه، از مرز امکان عبور بکنه و از مرز سیم خاردار امکان عبور بکنه به سقع ربوبی برسه، نمیشه. برای که مراتب وجود، هر وجودی در مرتبه خودش بودن ذاتیشه. بله، موجود ممکنه موجود مادی مجرد بشه، اما موجود ممکن هیچگاه واجب نمیشه مگر وجوب غیری که حق تبارک و تعالی بهش عطا میکنه. اما این وجودات هرچه هست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. تمام این وجودات خزینش اصلش در سقع ربوبی است. فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی، باطن هر چیزی، ملکوت هر چیزی، اساس هر چیزی در دست خداست. پس این وجودات که در حقیقت پیش از آن و بیش از آن که مال ممکنات باشه، مال خداوند متعال هست، عطای او هست، بخشش او هست. و اما ماهیات، چون ماهیات مجعول بالعرض نیستند، چون خداوند متعال ماهیت نداره تا ماهیت را عطا بکنه، فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه، خداوند نمیتونه که عدم را اعطا بکنه. این ماهیات میمونه، این ماهیات، این ماهیات هم حدوث اسمی داره. حالا به چه بیانی؟ خسته نشید انشاءالله. عرض میکنم که اگر هوا گرفته یه دری ممکنه که مثلا بله. حالا اما ماهیات، ماهیات که عرفا بهش اعیان ثابته میگن، اعیان ثابته، به ماهیات میگن اعیان ثابته، و میگن اعیان ثابته از لوازم اسماء و صفات الهی است. در اینجا به طور فشرده ما مراتب وجود را از نظر عرفا عرض بکنیم اگر توجه بفرمایید البته، و اون عبارت از این معناست که مراتب وجود، حالا مراتبم که میگیم مسامحه در تعبیره، در فن خودش، در جای خودش، در عرفان نظری اینجور گفتن، حالا درست گفتن یا درست نگفتن او یه حرفیست، اینطوری در جای خودش گفته شده که وقتی ما مراتب وجود را در نظر میگیریم، اولین مرتبه که مرتبه بهش نمیگن و از راه مسامحه در تعبیر مرتبه بهش میگن، عبارت هست از مرتبه غیب الغیوب که مرتبه غیب مسون و غیب مکنون هستش، و لا اسم لها و لا رسم لها، اون مقام نه مقام احدیت نه مقام واحدیت، همو کنه ذات حق تبارک و تعالی که هیچ کس نمیتونه احاطه به او پیدا بکنه، برای اینکه ارتباط ما با سقع ربوبی از راه اسماء و صفاته، و در مقام غیب الغیوب اصلا هیچ اسمی، نه صفات ذاتیه، نه صفات فعلیه، هیچ در اونجا راه نداره، اونجا مرتبه هم بهش گفته نمیشه و تعین در اونجا نیست، مرتبه هم نیستش. مقام غیب الغیوب که اگر بشه به هوه بهش اشاره کرد، گرچه اگر به هوه هم اشاره بشه باز تعین پیدا میکنه و نمیشه. این یه مرتبه که لا احصی ثناءً علیک نسبت به همین مرتبه هست، انت کما اثنیت علی نفسک، در اون مقام. مرتبه دوم که تعین اول بهش میگن و مقام او ادنا بهش میگن به تعبیر قرآنی، عبارت هست از مرتبه تجلی ذات بر ذات، شهود ذات نسبت به ذات، علم ذات به ذات، کونه لنفسه، وجوده لنفسه. این مرتبه، مرتبه احدیت بهش میگن و مرتبه او ادنا بهش میگن. در اینجا البته یه تعین هستش و اون عبارت هست از علم ذات به ذات، ابتهاج ذات به ذات، شهود ذات نسبت به ذات. این نه حد نمیشه، نه هیچ حدی نمیشه، نه حد نمیشه، برای که حد او لا حدیه و حد امر سلبیه و لا حدی سلب در سلب میشه اثبات، و همون شدت وجوده، توسعه وجوده. لا شک که در این معنا که پروردگار متعال علم به ذات داره، ازا ما میگیم خداوند خودش عالم به خودشه، چون عالم به خودشه عالم به همه چیزم هست، چون علم به علت مستلزم علم به معلول. این مقام، حالا اینجا باید از تالی، البته چون جایی نیست که جای استدلالی خیلی باشه، بنده بیان حرفای اونها را دارم عرض میکنم. در اینجا اینا میگن، بنده دارم عرض میکنم که یقولون، در اونجا این مرتبه، مرتبه تعین اول بهش میگن و مقام او ادنا بهش میگن، که در اینجا تجلی ذات برای ذات، ظهور ذات برای ذات، شهود ذات نسبت به ذات، علم ذات به ذات، ابتهاج ذات به ذات، محبت ذات به ذات. این بله، این غیر از ما. اینم حالا بعضیا این را از مراتب شمردن، عرض کردم الان بنده نمیخوام طرفداری از کسی، بنده دارم توضیح عرض میکنم تا اون اندازه که بتونم تقریرش عرض کنم. بنده اینجا نمیخوام، مدعایی ندارم که بخوام عرض کنم مدعا. اون کسی هم که گفته گفته به کشف و شهود عرفانی به عیان باید رفت و دید. تام بهش گفتی استدلال، میگه پای استدلالیان چوبین بود، کشف و شهود عرفانی میگه این مشهود، و در کشف و شهود عرفانی من ایتو یافتم ندانستم. عرض میکنم که حالا به اون غیب الغیوب، مقام غیب الغیوب که مرتبه اطلاق نمیشه، بر اینجام بعضی مرتبه اطلاق نمی کنن و از مراتب وجود به حساب نمیارن، بعضی هم ای را مرتبه احدیت حساب می کنن. اینجا ملاحظه می فرماید جز ذات و علم ذات به ذات و محبت ذات به ذات چیز دیگری نیست. اینم یه مرتبه که مقام او ادنا و مقام احدیت باشه. از اینجا که بگذریم به مقام واحدیت می رسیم که مقام اسماء و صفات تجلی حق تبارک و تعالی به اسم الرحمن، به اسم الرحیم، به اسم امثال اینها، به اسم الله، عرض میکنم که جامع جمیع اسماء هستش. اینجا کثرت اسماء و صفات پیش میاد، مفاهیم اسماء و صفات اینجا پیداشون میشه و به تبع اینها ماهیات هم پیداشون میشه که اعیان ثابته باشه. عرض میکنم که اولا فرق بین اسم و صفت به اینه، ذات، یه ذات ما در نظر بگیریم، ذات من حیث و هیه هیه بهش میگن مسما، ذات با اضافه یک صفتی از صفات و یه تعینی از تعینات بهش میگن اسم، و به هر صفتی و تعینی هم گفته میشه صفت. پس فرق هست بین مسما و اسم و صفت. صفت علم، قدرت، حیات، اراده، امثال اینها، لذا تعبیرم میشه به همون مصدر. اسم عبارت هست از ذات با علم، ذات با قدرت، ذات با حیات، لذا تعبیر میکنیم از اسم میگیم عالم، قادر. به علم و قدرت و حیات و اراده میگیم صفات، به عالم و قادر و حی میگیم اسما. اما مسما هیچ کدوم از اینا نیست، مسما عبارت است از ذات من حیث و هیه هیه. حالا اینجا کار به مشتق، جناب آقای انصاری، اینجا مشتق، مشتق در کفایه، آیا ذات معتبر در مشتق هست یا نیست؟ اینجا ما کاری حالا به الفاظ نداریم. حالا الان بنده اینجا مشتق و مبدا نیست جاش. اجازه میفرمایید حضرت عالی که بنده با اون بیان خیلی خسته کنندم تا بتونم یه مقدار تقریرش بکنم. عرض میکنم که اینجا مقام اسماء و صفات، یعنی اسماء الهی و صفات الهی. اسماء و صفات هم عرض کردیم به اعتبار فرق میکنه، ولی یکی هست. اینجا کثرت اسماء و صفات پیدا میشه، علم غیر از قدرت، قدرت غیر از اراده، اراده غیر از حیات، عالم غیر از قادر، قادر غیر از حیه، و امثال اینها که ملازم میفرمایید کثرت مفهومی پیدا میشه، نه کثرت مصداقی. در همین مقام واحدیت هم تمام صفات مصداقاً عین یکدیگر و همه عین ذاته، اما مفاهیم اسماء و صفات پیدا میشه. وقتی مفاهیم اسماء و صفات پیدا شد، اعیان ثابته که ماهیات ممکنات باشه از لوازم اسماء و صفات. قدرت حق تبارک و تعالی بر مقدوراتش که همون ماهیات امکانی باشه، علم حق تبارک و تعالی به معلوماتش که ماهیات امکانی باشه، اراده حق تبارک و تعالی به مراداتش که ماهیات امکانی باشه، و هاکذا. این هم خداوند علم بهشون بره، عالمون از لا معلوم. اینم مقام واحدیت، و تا اینجا مربوط به سقع ربوبیه، مربوط به عالم نیست، مربوط به وجود خارجی موجودات امکانی نیست، مگر اعیان ثابتشون که معلوم حق تبارک و تعالیست. اعیان ثابت هم موجودن به وجود الله تبارک و تعالی، نه به ایجاد الله. حالا که اینجوری شد، از اینجا که گذشتیم اون وقت نوبت میرسه به مقام جبروت که عقول باشه، ملکوت که نفوس باشه، عالم مثال باشه، یا مثلا عالم شهادت که عالم ماده باشه که وجود خارجی اشیا باشه. حالا که اینجوری شد، در اینجا ملاحظه می‌فرمایید وجودات ممکنات که گفتیم اینها پرتو به حق هست و وجود رابطه به حق هست و ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه قبله بعده، احاطه وجودی داره حق به اینها و بدون حق تبارک و تعالی قوامی ندارن، قیومشون هست، الله لا اله الا هو الحی القیوم، متقوم به او هستن اینها، که خب معلومه. و ماهیات هم حدوث اسمی دارن، یعنی چه؟ یعنی ماهیات مسبوقن به عدم در مقام غیب الغیوب و مقام احدیت، ماهیات در مقام واحدیت از لوازم اسماء و صفاتن و پیداشون میشه در علم ربوبی، اما در مقام اول که مقام غیب الغیوب باشه و در مقام دوم که تعین اول باشه و مقام او ادنا باشه، در اونجا که نبودن و نیستن. پس ماهیات مسبوقن به عدم در مرتبه احدیت و در مرتبه غیب الغیوب، و این است معنی حدوث اسمی که مرحوم حاجی میخوان بیان بفرماین. این خلاصه مطلب. اشکالاتی بر مرحوم حاجی وارده؟ بله، نه، نه به عنوان ثابتات ازلیه. ثابتات ازلیه که معتزله قائل بودن نمی گفتن که اونها به وجود الله تعالی موجودن، نه، گفتن ثابتات ازلیه عبارتند از یک ممکناتی که غیر از وجود حق یک وجودی دارن و اینها یه نحوه ثبوت دارن، چیزی که اصلا موجودن نه معدومن. نه، فرق است بین اعیان ثابته و ثابتات ازلیه. برای که ثابتات، البته اعیان ثابت هم در علم رد میشه که به اون معنا که گفتن، اما ثابتات ازلیه اونا میگن نه موجودن و نه معدوم، ثبوت دارن. اما اعیان ثابته عرفا میگن موجودن اما به وجود الله تبارک و تعالی، اینجوری معلوم حق هستن تا این انداز. عرض میکنم که حالا حدوث اسمی عبارت است از مسبوق بودن. یه بیش از این نمیتونم توضیحش عرض بکنم. بله، هم ممکن هر چیه، معلوم حق تبارک و تعالی بودن یا نبودن. عالمون ازلا معلوم، پیش از آنی که انسان وجود خارجی پیدا بکنه، پیش از آن که انسان موجود خارجی پیدا بکنه، مفهوم انسان و ماهیت انسان معلوم حق تبارک و تعالی بود نبوده؟ نه، نه، مسل افلاطونی جزء عالمه، جزء ماسو الله هست، او بعد از مقام واحدیته، او عالم ارواحه، اون عالم عقوله. مسل افلاطونی کیه؟ در اینجا حرف از مسل افلاطونی نیست، مربوط به این معناست که ما با عقل ضعیف خودمون تا اون اندازه که میتونیم در پیشگاه ربوبی پیش بریم، یا اونایی که اهل مدعی کشف و شهودن تا اون اندازه که با کشف و شهود عرفانیشون میتونن پیش برن، اینجوری اینطوری دیدن یا اینطوری فهمیدن، این یه حسابیست. حالا مرحوم حاجی هم آمده روی همین حساب. چطور آقا؟ نمیدونم، میدونم خداوند متعال عالمون ازلا معلوم، عالمون ازلا معلومی که در نهج البلاغه از هر چه حضرت عالی معناش فرمود، هم پیش از آن که خداوند انسان خلقت بکنه علم به انسان نداشته؟ میدونم. پس انسان موجود بوده و علم بهش داشته؟ پس انسان را خداوند ایجاد فرموده؟ نه، عالمون ازلا معلومه فی الخارج. من بنده آقا بنده که مگر گفتم که کثرت در وجود حق تبارک و تعالی. قل هو الله احد ارباب متفرقون خیر ام الله. بنده که بت پرست نیستم که بگم اجعل الالهه اله واحدا. به نظر بنده که شیء عجابی نیست. عرض میکنم اینا بنده دارم توضیح فرمایش مرحوم حاجی که این صفحه کتاب رو صاف بکنم مطلب عرفانی است، برای روشن شدن اصطلاحات و نظرات دارم ایتو عرض میکنم. العهدتو علیهم، بنده که نخواستم این مدعا دارم این رو میخونم، سطح دارم میخونم، بنده که به عنوان یه محقق ندارم این مطلب رو تحقیق نمیکنم، بنده دارم کتاب رو میخونم صاف میکنم. بنابراین مرحوم حاجی اینطور فرد، لکن اشکال برشون وارد. چرا؟ برای که بنا شد که حدوث و قدم از صفات وجود باشه، از صفات ماهیات شد اینجا که حدوث و قدم از صفات وجود بود، یه مرتبه از صفات ماهیات شد. یکی که ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، لا قدیمه ولا حادثه ولا هیچی غیر از خودش. چطور یه مرتبه ماهیت حادث شد به حدوث اسمی؟ مگر اینجور بگیم که بله، حدوث اسمی عبارت است از تقدم وجود صرف و مطلق بر وجود مقید، تقدم وجود واجبی بر وجود امکانی. اگر اینجوری هم شد برمیگرده به حدوث سرمدی یا برمیگرده به حدوث ذاتی. پس همین طوری که سیدون الاستاد اعلی الله مقام قدس سره میفرمودن، این فرمایش مرحوم حاجی یا برمیگرده به حدوث سرمدی، تقدم وجود واجبی بر وجود امکانی، تقدم وجود غیر متناهی بر وجود متناهی، تقدم وجود مستقل بر وجود ثابت، بر وجود رابط. عرض میکنم اگر اینجوری شد میشه همون حدوث سرمدی و دهری، و یا میشه حدوث ذاتی. حالا این حدوثی که مرحوم حاجی فرمودن چه است تا این اندازه ما عرض کرد. همه عین یک دیگره، همه عین ذاته، اسماء و صفات مصداقاً عین یک دیگره و عین ذاته و مفهوماً غیر ذاته و غیر یک دیگره. آقا ما گفتیم خداوند متعال پیش از آنی که همه چیز را خلقت بکنه علم بهش داشته، بیش از این نمیخوایم عرض بکنیم. عفو بفرمایید اگر بعض از افاضل و اعاظم و سروران فرمایشی فرمودن، خب شما حمله بر این بفرمایید که ما چون جواب صحیحی نداشتیم عرض بکنیم با تندی میخوایم جواب بدیم، خودش مغالطه و خودش مثلا اینجوری حمله بفرمایید. مبادا روح لطیف آقایون آزرده بشه. و کما ان مقادیر الحرکات دوریت هنا از منتون، 10 دقیقه از وقت عبارت خوندن حضرت انصاری گذشته. و کما ان مقادیر الحرکات دوریت هنا ازمنتون کذالک مد و سیر نیر نور الحقیقی. خلاصه ایشون می فرماین تتمه حالا بحث سابق، ما نحن فی، یکی فی گفت و کما ان مقادیر الحرکات دوریت هنا ازمنتون، و همین طوری که مقدار و اندازه حرکات دوریه وضعیه فلکیه در اینجا، یعنی در تو عالم شهادت که ما هستیم، زمان هستش، چون قدیم زمان را مقدار حرکت فلک می دونستن، و همین طوری که در اینجا در این عالم ماده، در این ظلمتکده ظلمتگاه ماده، مقادیر حرکات دوریه وضعیه فلکیه زمان بهش میگن، همینطور مد و همینطور مد و سیر نیر نور حقیقی در دو قوس نزول و صعود از مدار فلک وجودات این عوالم بهشون ایام ربوبیه میگن. عرفا آقا به قوس نزول و صعود قائلن. مرحوم آیت الله العظمه شیخ محمد حسین کمپانی اعلی الله مقامه در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید فانها قطب رحل وجودی فی قوسه نزول و صعودی. قوس نزول و ما ننزله الا بقدر معلوم و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. قوس صعود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. بعد اینا معتقدن بر این که سیر وجود دوری هستش و یک دائره را تشکیل میده، لذا نصف دائره یک قوسش بهش قوس نزول میگن، یه نصف دائرم که قوس دیگری باشه قوس صعود بهش میگن، یه قوسش همون انا لله هستش، قوس دیگر انا الیه راجعون، یه قوسش کما بدعکم هستش، قوس دیگر تعودون مثلا و امثال اینها. عرض میکنم که قوس نزول عبارت است از این که حق تبارک و تعالی افاضه وجود میکنه بر تمام موجودات، الاشرف و فالاشرف بر حسب قاعده امکان اشرف، موجوداتی که مجرد از ماده هستن ذاتن و فعلن و امکان ذاتی کافیه برای آفرینششون، اول اینها خداوند خلقتشون میفرمایه، حقیقت انبیا و ائمه علیهم السلام که خور اول به کهساران براید، اول خورشید که طلوع میکنه بر قله کوه تابش میکنه، بعد به عالم نفوس که مجرد از ماده هستن ذاتن لا فعلن، بعد نوبت به عالم مثال میرسه که مجرد از ماده هستن اما مجرد از مقدار نیستن، بعد میرسه به عالم طبیعت. عالم طبیعت هم جواهر و اعراض و صور و مواد تا برسه به هیولای اولا که دیگه از هیولای اولا ضعیف‌تر وجودی نیستش، برای که فعلیتش همون قوتشه، صرف پذیرش و پذیراییه. اینجا میگن قوس نزول تمام میشه. بعد همین هیولا با صورت جسمیه ترکیب میشه، میفته تو قوس صعود. این دایره وجود اینطور، این قوس که تمام شد دوباره 180 درجه که طی کرد از این دایره به سر 180 درجه که رسید، از اونجا قوس صعود شروع میشه. هیولا صورت جسمیه میپذیره، تو قوس صعود افتاده شروع میکنه به تکامل، باز دوباره صورت نوعیه عنصریه میپذیره، بعد صورت معدنیه، بعد صورت نامیه، صورت حیوانیه، صورت انسانیه و مجرد میشه، به قرب الهی میرسه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این توضیحی راجع به این معنی. چنانچه آقا مدظله در این کتاب های عرفانیشون که اخیراً منتشر شده، آداب و صلات، اسرار و صلات، این چیزا که ملاحظه فرمودید، مخصوصاً مصباح الهدایه الی الولایت والخلافه، در اونجا ملاحظه می‌فرمایید که ایشون که خب خیلی تصریح و مطالبی فرمودن که ملاحظه فرمودید. و در اینجا حالا مثل این که مثلا ایشون در اول کتاب منظومه منطقشون و آلهی مناطق البروج من شمس الحقیقت به حل حق و وزن، آل رسول الله صلی الله علیه و آله را تشبیه میکنه به منطقت البروج، یعنی اون دایره کمربندی که روی فلک هشتم فرض کردن و مسیر خورشیده که با معدل النهار مساوی نیستش، 22 درجه و نیم میل نمیدونم شمالی داره، از سمت راس از سمت القدم هم 22 درجه و چیزی میل جنوبی داره، میل کلی بهش میگن، در وقت و قبله و اینها در شرح لمعه گفته میشه، وقتی یعنی وقت و قبله شرح لمعه گفته میشه، اینها در اونجا گفته میشه. عرض میکنم که مثلا حالا هر یک از ائمه علیهم السلام یه دونه منطقه البروجن، چطور سیر خورشید در منطقه البروج در معدل النهار نیست؟ سیر خورشید حقیقت، امامت، ولایت، معرفت، همه چیز در اینهاست، در وجود ائمه علیهم السلام. حالا ایشون این عوالمی که برشمردن، عالم عقول، عالم نفوس، عالم ماده، این عوالم رو همش به قوس نزول و صعود تشبیه میکنن، میگن افاضات الهی، عنایات الهی که نور حقیقی هست، الله نور السماوات والارض، نور فعلی حق، نه ذات حق، فعل حق، افاضه حق، فیض حق، عنایت حق، عطایای پروردگار یه سیری میکنه، سیر نزولی و سیر صعودی. حالا ایشون میخوان بفرماین که حالا چرا ایشون اینو فرمودن در اینجا؟ مربوط به بحث حدوث و قدم نیست تا ما معطل نشیم، دو سه تا صفحه بتونیم بکنیم. اما حالا فرمودن همین طوری که این حرکت دورانی و وضعی افلاک اینها زمان ساز هستند و مقدار این حرکت به این زمان میگن، همچنین اونجا مقدار نیست، مثلا همچنین مقدار سیر نور حقیقی در این عوالم وجودیه، اینا ایام ربوبی ایشون میفرماین هستن و ذکرهم به ایام الله. و همین طوری که مقادیر حرکات دوریه فلکیه در اینجا زمان هستش، همچنین کشش سیر نیر نور حقیقی که وجود منبسط باشه، وجود منبسط که مخلوق حق هستش، ظل حق هستش، همچنین کشش سیر نیر نور حقیقی که وجود منبسط باشه در دو قوس نزول و صعود، خب سیر میکنه در دو قوس نزول و صعود، در چه مداری سیر میکنه؟ در از مدار فلک وجودات این عوالم، فلک به معنی مداره، لذا الان هم مدارات قائل هستن، جدیدی ها، همون هایی که حالا در دنیا خیلی مرید دارن، شرق و غربی که خیلی علومشون خیره کننده هست و همه را تحقیر میکنه که تو یک کلمه اسم اونها ببری میلرزه اندام، یک کتاب از دست آدم میفته پایین. بله تو گفتن برتراند راسل، کتاب از دست آدم میفته پایین، رنگ آدم زرد میشه. بله چی حالا تمام عوالم ها گشته؟ نه جایی نگشت. عرض میکنم که ای تو کره ما رفتن و اینا مثل گربه هایی که از این پشت بام به اون پشت بام میپرن هستش، خیلی نیست. مثلا الان منظومه شمسی خب یه عالم کوچیکه تا برسن مثلا به کهکشان ها و اینها، البته خب علم اینها خیلی خوب هستش، اما نه دو رکعت نمازی که معراج مؤمنه خیلی آدم ها بالاتر میبره تا آپولویی که از کیپ کندی پرتابش میکنن میره تو کره ما، سنگ و خاکای کره ماه میاره، اگر اونجا پایگاه پرتاب موشک نسازن. البته عرض میکنم که اینها کار مشکیه، چیزی از این بام پشت اون بام میپره، در منظومه شمسی چند تا بام داره، یکیش قمره، یکیش مثلا زمین اینها، اما دو رکعت نمازی که معراج مؤمنه آدم رو خیلی بالاتر میبره از کره ما. خب دیگه حالا اینجوریست، من مدار فلک وجودات تلک العوالم، در مدار فلک وجودات این عوالم، حالا مقدار کشش سیر نور نیر حقیقی، این بهش ایام ربوبیه میگن، کما قال تعالی و ذکرهم به ایام الله. به حضرت موسی علیه السلام خطاب شد، و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. یه حدیث شریفی هم ما اینجا وقتی میخوندیم یادداشت کردیم، و فی تفسیر القمی قال ایام الله ثلاثتون، یوم القائم ارواحنا له الفدا، و یوم الموت، و یوم القیامه. عرض میکنم که ایام الله البته به عنوان جری و انطباق هستش، همینطور که علامه طباطبایی میفرماین ممکنه ایام الله دیگری هم باشه، اما وقت ظهور حضرت ولی است ارواحنا له الفدا که تحول بزرگی پیدا میشه و یوم موت که تحول بزرگی در وجود انسان پیدا میشه و یوم القیامه، اینا از ایام الله هستن و ممکن است یا ایام الله دیگری هم باشن. هر روزی و هر یومی که انسان را به یاد حق بیاندازه و قدرت حق متجلی بشه و ظهور پیدا بکنه ممکنه ایام الله باشه. این به عنوان جری و انطباق هستش. عرض میکنم که ولحاصل، امروز گمون نمیکنم دو سه تا سطر هم بتونیم بکنیم، ولحاصل و ان العالم اندهو مسبوق الوجود بالعدم الواقعی دهری. خلاصه یه حرف میر داماد اینه که عالم یعنی ما سوى الله، حالا البته عالم در اینجا حدوث دهری باید اعم از حدوث سرمدی هم بگیریم تا شامل همه ممکنات بشه، چون دهری که ایشون میفرماین مقصودشون سرمدی هم هست، چیزی که از مجردات حدوث سرمدی دارن و مادیات هم سرمدی هم دهری، اینجا اشتباه نشه. و خلاصه سخن اینه که عالم به نظر میر داماد مسبوق است وجود این عالم به یک عدم واقعی دهری، نه اینکه واقعیت مال وجوده، اما عدم هم دو جوره، یه عدمی است که واقعا الان کسی که در قم واقعا در تهران نیست، اما یک کسی در قم ما فرض بکنیم عدمش در قم، خب این عدم عدم واقعی نیست. مسبوق است وجود عالم به عدم واقعی دهری، یعنی موجودات مادیه واقعا وجودشون در عالم مجرد نیست و موجودات مجرده و مادیه واقعا وجودشون در سقع ربوبی نیست، یعنی خدا نیستن. مسبوق است وجود عالم به عدم واقعی دهری، نه عدم زمانی موهوم چنان چه متکلم این حرف میزنه. بله حالا، بله حالا میرسیم، حالا میرسیم به اونجا، هنوز بحث ادامه داره تا ما عرض بکنیم ببینیم این حدوثی که میره داماد میفرمایه برمیگرده به همون حدوث ذاتی، شاید عرض بکنیم. حالا عرض کردیم که متکلم، متکلمین وقتی میگن یعنی معتزله و اشاعره، اینا میگن عالم مسبوق است وجودش به عدم زمانی. وقتی گفتن عدم زمانی خودشون سوال میشه که خود زمانم یکی از ممکناته، زمانم لابد حادث باید باشه به عدم زمانی، پس باید زمان زمان داشته باشه و تسلسل لازم میاد، یا اگر به ایشون اشکال بکنن که زمان مقدار حرکته، حرکت از عوارض جسمه، جسمی که از ممکناته، تا جسمی خلقت نشده چطور میتونه زمانی باشه، میگن وجود عالم مسبوق است به عدم زمانی موهوم. یعنی چه؟ یعنی یه عدم زمانی که ما به هزاء خارجی نداره اون زمان، اما منشأ انتزاع خارجی داره و اون عبارت است از این که کان الله ولا شیء معه، از بقاء حق تبارک و تعالی در ازل ما انتزاع میکنیم زمان موهوم را، نه اونجا حرکت و جسم نبوده، هنوز خلقت نکرده پروردگار تا مقدار حرکت باشه زمان، بلکه زمان موهوم عبارت است از مقدار بقاء حق تبارک و تعالی. پس زمان موهوم گرچه ما به هزاء خارجی نداره، اما منشأ انتزاع خارجی داره. پس عالم وجودش مسبوق است به عدم به عدم در زمان، یعنی در یه زمانی نبود و بعد وجود پیدا کرد و اون زمان هم از بقاء واجب تبارک و تعالی انتزاع میکنیم. البته بعضیشون هم گفتن زمان متوهم، و زمان متوهم اونه که منشأ انتزاع هم نداشته باشه، برای که اشکال به ایشون میکنن که از یه موجود ثابت نمیشه مفهوم زمان انتزاع کرد. و اما چنانچه مرحوم آملی اعلی الله مقامه در حاشیه این کتاب میفرمایند، ظاهر شرع مطهر اینه که عالم مسبوق اینجوریه، نبوده و وجود پیدا کرده همینطوری که در ذهن همه هستش مثلا. حالا ما بتونیم در اینجا مثلا تصویرش بکنیم یا نتونیم، هرچه کتاب و سنت بفرمایه متبع هستش.
خدا میگه در چی خلق کنیم؟
چی دور فرمودید؟
قرآن.
بله.
خلق کدوم آسمان ها و زمین ها در چی خلق کنیم؟
خب حالا اونم باید ببینیم که شش روز مثلا یعنی چه. اون نسبت به امر حق، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، این تدریجی بودن ذاتی عالمه، نه اینکه امر حق در شش روز انجام میگیره. نه نه، اصلا تدریج و تدرج ذاتی عالمه. امر حق همون موقعی که امر میکنه به خلقت عالم ماده خلقته، اما ذاتی عالم ماده اینه که تدریجا و تدرجا به وجود بیاد.
شش روز
همین تدریج و تدرجی. بله، لزمانی الموهوم کما یقول المتکلم ولل عدم المجامع التی فی مرتبت الماهیت فقط، و نه این که وجود عالم مسبوق باشه به عدم مجامعی که این عدم مجامع در مرتبه ماهیت است فقط، چنانچه نسبت داده شده است به بعض از فلاسفه که ارسطو باشه. حالا نسبت داده شده، چون افلاطون که گویا معتقد همینجور که عالم یه وقتی نبوده و حالا یه وقت هم اگر مسامحه در تعبیر باشه نبوده و وجود پیدا کرده، اما نسبت به ارسطو میدن که او تنها قائل به حدوث ذاتی عالم هست، ایشون میفرمان به ارسطو نسبت داده شده، ولی اونم ممکنه که این منظورش نبوده. غیر از حدوث ذاتی، حدوث زمانی هم برای عالم قائل بوده، و نه این که عالم وجودش مسبوق باشه به عدم مجامعی که در مرتبه ماهیته، چنانچه نسبت داده شده به بعض از فلاسفه. حالا دو سه تا سطر میخونیم. ولحادث الاسمی الذی هو مصطلحی ای من مصطلحت انا علیه ان رسم اسم جاء حدیث منمهی. حادث اسمی و حدوث اسمی، آنچنان حدوث اسمی که از مصطلحات و ابتکار من است، یعنی از چیزایی است که من اصطلاح اون را اصطلاح قرار دادم، ان مخففه از مسقله، رسمون مبتدا، اسمون به حذف عاطف عطف برش، جاء فعل است، ان رسمون اسمون جاء مبتدا حدیثون خبرشه، و حدوث اسمی که مصطلح من است این است که رسم ها یعنی ماهیات، اسم یعنی مفاهیم، فرق بین مفاهیم و ماهیات هم که روشنه، کراراً عرض کردیم، یعنی اسماء و صفات. حدوث اسمی این است که ماهیات و مفاهیم یا اسماء و صفاتی که آمده اند از سقع احدیت، اینا حدیث و جدید هستند. چرا؟ برای که مسبوقند به عدم در مرتبه احدیت و مرتبه غیب الغیوب. این است که اسم و رسمی که جاءه، بالقصر بخونیم برای ضرورت شعری، ولا جاءه بوده به مد مثلا، این اسماء و صفات یا این ماهیات و مفاهیم یا این اعیان ثابته ای که آمده اند از مقام احدیت مثلا، حدیثون ای جدیدون، اینا حادثن. چرا؟ اذ کان الله ولم یکن معه شیئون ولا اسمون ولا رسمون ولا صفتون ولا تعینون، زیرا که حق تبارک و تعالی در مرتبه غیب الغیوب و در مرتبه احدیت که او ادنا باشه موجود است و متحقق است، در حالتی که هیچ یک از اسماء و صفات و اعیان ثابته نیستند با او در اون دو مقام اول، اونا در مقام سوم هم که مقام واحدیت باشه، و حال اون که نبود با او چیزی و نه اسمی و نه رسمی و نه صفتی و نه تعینی، فحدث و جدد من المرتبه الاحدیه. چی تو؟ حدده؟
حدث
فحدث و جدد
لازم، حدث متعدیه مثل جدده،
پس فحدث باید بخونیم، یعنی حادث شدند اینها مثلا، بله، یا خداوند متعال اینها را حادث فرمود مثلا. پس حادث شدند و و وجود و تجدد پیدا کردن از مرتبه احدیت، مقام غیب الغیوب که هیچ لا اسم لها ولا رسمه، پس حادث شد و تجدید شد از مرتبه احدیت، چی حدث و جدده؟ اسماء و رسوم، اسماء مفاهیم، رسوم ماهیات، یا هر دوش، یعنی اسماء و صفات الهی و لوازم اسماء و صفات که اعیان ثابته باشه. و کما ان کل ما جاء من اسم و رسم حدیث لم یکن فکان کذالک، و همین طوری که هر چه آمده است که عبارت از اسماء و رسوم باشه حدیث است و حادث است، لم یکن فکان نبود و بعد شد، یعنی در مقام غیب الغیوب و مقام احدیت نبود و در مقام واحدیت پیدا شد، کذالک متموسون منمهی اند مسیر الکل الی الملک دیان. حالا این مطلب دیگه مربوط به بحث قدم و حدوث نیست، همین اندازه ایشون میفرمایند اینا حادثن، میخوان بفرمایند که همین طوری که حادثن باز رجوع الی الله پیدا میکنن، همچنین اینها متموس میشن، پوشیده میشن در نور حق، محو میشن در وقتی که موجودات به ملک دیان رجوع پیدا میکنن در روز قیامت، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، کما قال سید الاولیاء علی علیه السلام کمال الاخلاص نفی و صفات ام. حالا اینجوری که مرحوم حاجی ازش نتیجه میگیره، کمال اخلاص اینه که نفی بکنیم صفات را. آخه بعضی از این جمله رد قول اشاعره استفاده میکنن که کمال الاخلاص اینه که ما نفی بکنیم صفات زائدهی بر ذات را از ذات. ایشون یه معنای دیگری میگیرن، کمال الاخلاص نفی و صفات ان، یعنی کمال اخلاص اینه که ما در مقام احدیت و در مقام و معتقد بشیم که در مقام ذات و در مقام احدیت هیچ کثرت اسماء و صفاتی وجود نداره، چنانچه علی فرموده کمال اخلاص نفی صفات است از حق در مرتبه غیب الغیوب و در مرتبه احدیت. حالا فردا ما انشالله اگر حیاتی باقی مون بیشتر میکنیم.